تصور کنید در آینده‌ای نه چندان دور زندگی می‌کنید که شرکت دیزنی فقط صاحب میکی موس، مارول و جنگ ستارگان نیست،
بلکه صاحب زمینیه که تو دنیای دیجیتال روش قدم می‌ذارید.
دقیقاً. امروز چهارشنبه 29 ژوئیه 2026 هست و خب شایعه‌ای تو وال استریت و سیلیکون والی پیچیده که اگه به واقعیت بپیونده راستش مفهوم سرگرمی برای همیشه زیر و رو میشه.
یه زلزله واقعی تو صنعت تکنولوژی.
100%. روی میز ما الان کوهی از مقالات مالی، یادداشت‌های افشا شده و تحلیل‌های تکنولوژی قرار داره. همگی دارن یه داستان حیرت انگیز رو روایت می‌کنن. احتمال خرید کامل شرکت اپیک گیمز توسط دیزنی.
همون اپیک گیمز معروف، یعنی خالق بازی افسانه‌ای فورتنایت و البته موتور بازیسازی آنریل.
آره، هدف بررسی عمیق و کاوش امروز ما هم همینه. می‌خوایم بفهمیم چرا دیزنی بعد از اون سرمایه‌گذاری 1.5 میلیارد دلاری تو فوریه 2024 حالا می‌خواد کل این امپراتوری رو یه جا ببلعه. بسیار خب، بیایید این موضوع رو باز کنیم.
برای شروع می‌دونی باید به اعداد نگاه کنیم، چون اعداد همیشه داستان واقعی رو به ما میگن.
آره، هیچ وقت دروغ نمیگن.
درسته. ببین، اپیک گیمز توی سقوط آزاد ارزش‌گذاری قرار داشته. تو سال 2022 که فورتنایت تو اوج مطلق بود، ارزش اپیک حدود 31.5 میلیارد دلار برآورد میشد.
31.5 میلیارد عدد عجیبیه.
خیلی عجیبه. اما وقتی دیزنی تو اوایل 2024 اون سرمایه گذاری اولیه را انجام داد، این ارزش به 22.5 میلیارد دلار رسیده بود.
یعنی یه افت 29%، اون هم فقط تو 2 سال؟
دقیقاً. و این افت یه پنجره استراتژیک برای غولی مثل دیزنی باز کرده. دیزنی با خودش گفته چرا فضا رو اجاره کنم وقتی میتونم کل زیرساخت رو بخرم؟
خب بذارین رو برای شما که الان دارید صدای ما رو میشنوید روشن کنم. این فقط یه ادغام شرکتی خسته کننده نیست که تیترش رو تو بخش اقتصادی روزنامه بخونید.
اصلا
ما داریم درباره آینده‌ای حرف میزنیم که نحوه وقت‌گذرانی شما، بازی کردن بچه‌های شما و حتی روش ساخته شدن فیلم‌هایی که تو سینما میبینید رو تغییر میده.
کاملا درسته. این یه تغییر پارادایم اساسیه.
ولی خب سوالی که اینجا پیش میاد اینه که چرا شرکتی مثل اپیک که تا همین چند سال پیش پادشاه بلا منازع دنیای سرگرمی بود اصلا باید به فکر فروش باشه؟
آره، خیلی این سوال رو میپرسن.
مگه فورتنایت هنوز ماهی 100 میلیون کاربر فعال نداره؟
ببین، کاربر فعال داشتن یه چیزه، ولی تبدیل کردن اون کاربر به یه جریان درآمدی پایدار یه چیز کاملا متفاوته.
پس مشکل اصلی پول درآوردنه.
دقیقاً. چالش‌های اپیک تو این سال‌ها به شدت عمیق شده. مدیر عامل اپیک توی یادداشت داخلی تو سال 2023 اعتراف کرد که شرکت داره خیلی بیشتر از پولی که در میاره خرج می‌کنه.
اوه، این همیشه نشونه بدیه.
فاجعه است. نتیجه این بحران هم اخراج 830 نفر تو همون سال بود و البته بیش از 1000 نفر دیگه تو همین سال 2026.
واو، پس اوضاع واقعاً خرابه.
آره. مشکل اینه که مدل درآمدی فورتنایت به شدت وابسته به خریدهای درون برنامه‌ایه. یعنی بازیکن‌ها پول واقعی میدن تا پول مجازی به اسم وی باکس بخرن
که باهاش برن مثلا لباس یا همون اسکینای دیجیتال بخرن.
دقیقاً همینه.
خب بذار من اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. چرا این مدل دیگه کار نمی‌کنه؟ یادمه تو دوران کرونا همه داشتن اسکین می‌خریدن. یهو گیمرها تصمیم گرفتن دیگه لباس دیجیتال نپوشن؟
نه، بحث نپوشیدن نیست. مسئله اشباع بازار و البته فشارهای اقتصادیه.
یعنی طرف دیگه پول نداره؟
هم اون، همین که بازیکنی که 3 سال پیش 10 تا اسکین مارول و دیسی خریده، راستش دیگه انگیزه ای نداره اسکین 11 رو بخره.
منطقیه.
از طرفی رقبای گردن کلافکی مثل کال آف دیوتی وارزون و ایپکس لجنز هم بیکار ننشستن. اونا سهم بزرگی از وقت و پول بازیکنها رو مال خودشون کردن.
پس اپیک تحت فشار شدیدی قرار داره؟
شدیدن. اونا باید بتونن هزینه های سرسام‌آور سرورها و توسعه موتور آنریل رو پوشش بدن.
اینجاست که من به یه تشبیه فکر میکنم. میدونی وقتی من الان به فورتنایت نگاه میکنم دیگه اصلا یه بازی ویدیویی ساده نمیبینم؟
آره، خیلی فراتر از یه بازیه.
برای نسل زد و نسل آلفا، فورتنایت تبدیل شده به پاساژها و مراکز خرید مجازی نسل جدید.
زمان ما بچه‌ها بعد از مدرسه می‌رفتن تو پاساژ محله با هم معاشرت می‌کردن.
الان تو فورتنایت قرار می‌ذارن.
دقیقاً. آمار منابل ما نشون میده این نسل جوان هفته 6 تا 10 ساعت تو این پاساژ مجازی وقت می‌گذرونه.
عدد خیره کننده‌ایه.
در مقابل میانگین زمان تماشای پلتفرمی مثل دیزنی پلاس برای یک کاربر فقط 8 ساعت تو ماهه.
8 ساعت در ماه در برابر 10 ساعت در هفته.
آره، و بدتر از اون میانگین سنی بینندگان دیزنی پلاس حدود 35 ساله.
که برای دیزنی زنگ خطره.
خب پس سوال من اینه، آیا دیزنی در واقع نمیخواد با این پول هنگفت یه بحران پیری مخاطب رو درمان کنه؟
چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که تحلیل استراتژیست های ارشدم دقیقا همینه. کوین مایر که قبلا از مدیران کلیدی دیزنی بود یه جمله خیلی معروف داره.
چی میگه؟ اون میگه فورتنایت فقط یه بازی نیست، یه پلتفرم اجتماعی جهانیه. مشکل بزرگ پلتفرم‌های استریم ویدیویی مثل دیزنی پلاس اینه که یه لایه اجتماعی ندارن.
آره، شما نمیتونی با دوستا تو دیزنی پلاس معاشرت کنی.
دقیقاً، شما فقط روی مبل میشینید و منفعلانه یه تصویر رو نگاه میکنید.
درسته. هیچ کس به دوستش پیام نمیده که بیا امشب تو دیزنی پلاس دور هم جمع شیم و حرف بزنیم.
اما تو فورتنایت اوضاع کاملاً متفاوته. ما رویدادهای زنده عجیبی رو اونجا دیدیم.
مثل اون کنسرت تراویس اسکات.
آره، کنسرت تراویس اسکات 12.3 میلیون بازیکن رو به صورت همزمان والد یه فضای سه‌بعدی کرد. یا رویداد گالاکتوس که 15.3 میلیون نفر رو دور هم جمع کرد.
واو، 15 میلیون نفر همزمان.
دیزنی خیلی خوب میدونه که فقط داشتن محتوای جذاب مثل جنگ ستارگان کافی نیست. شما باید دقیقاً اونجایی حضور داشته باشید که مخاطب جوان داره عمرش رو سپری میکنه.
اینجا دقیقاً همون جاییه که ماجرا به شدت جالب میشه. چون اگر فکر میکنید دیزنی فقط دنبال یه پاتوق برای گیمراست، سخت در اشتباهید.
100%. این فقط نوک کوه یخه.
جایزه اصلی این معامله فراتر از اتوبوس نبرد فورتنایت تو امپراتوری موتوربازی سازی آنریل پنهان شده. ما داریم درباره پشت پرده های هالیوود حرف میزنیم.
همینطوره. بیایید ساختار اپیک رو یک کالبد شکافی بکنیم. اگر فورتنایت قلب تپنده و ویترین اپیک باشه،
که هست،
موتور آنریل مغز متفکر و زیرساختشه. آنریل امروز استاندارد بلامنازع صنعته. بیش از 50% از بازی‌های تریپل ای با این موتور ساخته میشن.
همون بازی‌های پرخرج و درجه یک که معادل فیلم‌های بلاکباستر تو سینما هستن.
دقیقاً. درآمد سالانه بازی‌هایی که با آنریل ساخته میشن حدود 20 میلیارد دلاره.
20 میلیارد؟
آره، و 7.5 میلیون توسعه دهنده تو سراسر جهان دارن باهاش کار میکنن.
اجازه بده یه مکسی روی تکنولوژی این موتور بکنیم. تو منابع به کلماتی مثل نانایت و لومن اشاره شده.
آره، تکنولوژی‌های انقلابی موتور آنریل 5.
خب شاید برای شما که شنونده ما هستید اینا فقط یه مشت اصطلاح فنی باشه. اینها دقیقاً چی کار میکنن که تا این حد ارزشمندن؟
ببین، به زبان ساده، تا قبل از این تکنولوژی‌ها، بازیسازان یا انیماتورها باید نور و سایه رو به صورت دستی روی اجسام نقاشی میکردند یا با محاسبات پیچیده وانمود میکردند که نور داره میتابه.
که خیلی هم زمان بر بود.
به شدت. اما سیستم لومن کاری میکنه که نور دقیقاً مثل دنیای واقعی در لحظه منعکس بشه. یعنی اگه شما یه لامپ رو تو بازی حرکت بدید، سایه ها و باستاب نور روی دیوارها به صورت آنی و طبیعی تغییر میکنه.
عجیبه.
و تکنولوژی نانایت به سازنده ها اجازه میده که جزئیات گرافیکی تو حد میلیاردها چند ضلعی رو وارد محیط کنند بدون اینکه کامپیوتر یا کنسول از شدت پردازش منفجر بشه.
و نکته طلای اینجاست که دیزنی با این تکنولوژی اصلاً غریبه نیست.
اصلاً، اونا سالهاست دارن ازش استفاده میکنن.
وقتی دیزنی میخواست سریال مندلورین رو بسازه، به جای اینکه دکورهای عظیم فیزیکی بسازن یا کل تیم رو ببرن تو بیابونهای واقعی فیلم برداری کنن، بازیگرا رو بردن توی استودیوی دایره‌ای شکل.
همون استودیو معروف که بهش میگن The Volume.
دقیقاً، پر از نمایشگرهای LED غول‌پیکر. محیطای سه‌بعدی بی نهایت واقع گرایانهی که روی این دیوارها پخش می شد، تماماً توسط همین موتور آنریل پردازش می شد.
و جالبش اینه که دوربینی که حرکت می کرد، پرسپکتیو محیط سه‌بعدی هم در لحظه تغییر می کرد. انگار بازیگر واقعا توی سیاره دیگه است.
منابع میگن این تکنولوژی هزینه های تولید دیزنی رو تا 30% کاهش داده.
30% کاهش هزینه برای شرکتی مثل دیزنی یعنی میلیاردها دلار.
خب با این اوصاف من یه سوال بزرگتر میپرسم. آیا دیزنی اصلا نمیخواد یه شرکت بازی سازی بخره؟
پس چی میخواد بخره؟
آیا هدفشون این نیست که به جای اینکه هر سال میلیون‌ها دلار حق امتیاز به اپیک بدن، خودشون کارخانه تولید هالیوود جدید رو بخرن؟ یعنی میخوان صاحب اون پاساژی بشن که فورتنایت توش قرار داره، نه اینکه فقط یه مغازه توش اجاره کنن.
این نگاه به شدت به واقعیت نزدیکه. متیو بال که یکی از برجسته‌ترین تحلیلگران حوزه متاورس و تکنولوژی هست، یه تحلیل فوق‌العاده در این باره داره.
متیو بال همیشه تحلیلاش جالبه.
آره، اون یادآوری میکنه که دیزنی تو سال 2021 سعی کرد بخش متاورس اختصاصی خودش رو راه بندازه.
که خب میدونیم چطور پیش رفت.
بله، بعد از شکست فاجعه بار پروژه‌های مثل متا هورایزن وردز، دیزنی کل اون بخش رو تو سال 2023 تعطیل کرد.
خب پس چرا باید دوباره برگردن به فضایی که تو شکست خوردن؟ راستش این با عقل جور در نمیاد.
چون دیزنی یه درس بزرگ گرفت. ساختن زیرساخت اینترنت سه‌بعدی از صفر کاری نیست که یه شرکت رسانه‌ای بتونه انجام بده.
آره، اونا که شرکت نرم‌افزاری نیستن.
دقیقاً. شما نمیتونید فقط با داشتن شخصیت‌های جذاب مردم رو مجبور کنید بیان تو پلتفرم خالی شما. برای ورود موفق، دیزنی باید پلتفرمی رو بخره که از قبل زیرساخت تکنولوژیک و شبکیه عظیمی از کاربران فعال رو در اختیار داره.
یعنی همون موتور آنریل و فورتنایت.
دقیقاً. خرید اپیک در واقع خرید فونداسیون متاورس و اینترنت آینده است.
بسیار خوب. تا اینجا که به نظر میرسه این یه معامله فوق‌العاده منطقیه. یه ازدواج رویایی تو دنیای تکنولوژی.
روی کاغذ آره، خیلی منطقیه.
اما اگه اینقدر منطقیه، چرا مدیر عامل دیزنی همین امروز چک رو امضا نمی‌کنه؟ وارد بخش موانع میشیم.
موانع. اینجاست که داستان پیچیده میشه.
وقتی عمیق‌تر به منابع نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که کوهی از مشکلات ژئوپلیتیک، بدهی‌های سرسام‌آور و البته یه تضاد فرهنگی کشنده وجود داره. بیا این چک لیست واقعیت رو مرور کنیم. اول از همه مشکل تنسنت.
این شاید پیچیده‌ترین مانع روی میز باشه. قول فناوری چینی یعنی تنسنت تو سال 2012 با پرداخت حدود 330 میلیون دلار 40% سهام اپیک رو خرید.
40%. اون زمان اپیک خیلی کوچیک‌تر بود، درسته؟
خیلی کوچیک‌تر. اما امروز تو سال 2026 فضای سیاسی بین ایالات متحده و چین به شدت ملتهب و پرتنش هست. این دیگه فقط یه معامله تجاری ساده نیست.
البته ما اینجا اصلا قصد موضع‌گیری سیاسی نداریم و فقط داریم گزارش نهادهای نظارتی رو بر اساس منابعمون نقل می‌کنیم. ولی خب تنسنت میتونه با سود چند میلیارد دلاری سهامش رو بفروشه و بره، نه؟ چرا باید مقاومت کنن؟
مسئله فقط پول نیست، مسئله استراتژی و دسترسیه. نهادهای نظارتی آمریکا به شدت نگرانن.
مثل همون کمیته سرمایه گذاری خارجی؟
آره، همون سیفیوس. ببین، فورتنایت فقط یه بازی نیست. یه شبکه اجتماعیه که اطلاعات، الگوهای رفتاری و داده‌های میلیون‌ها نوجوان آمریکایی و اروپایی تو اون جریان داره.
پس بحث امنیت داده هاست.
دقیقاً. هر گونه انتقال مالکیت عظیمی که تنسنت تو اون نقش داشته باشه، زیر ذره‌بین امنیتی قرار می‌گیره. از طرف دیگه نهادهای ضد انحصار هم ممکنه این قرارداد رو مسدود کنن.
چون ممکنه یه انحصار وحشتناک تو صنعت سرگرمی ایجاد بشه.
درسته، هم تو آمریکا هم تو اروپای نگرانی هست.
پس عملاً داریم میبینیم که سایه سنگین دولت‌ها و سیاست روی این قرارداد افتاده. اما بیا از سیاست فاصله بگیریم و درباره خود پول حرف بزنیم. حساب‌های دیزنی تو حال حاضر چه وضعیتی دارن؟
وضعیت مالی دیزنی خودش یه داستان دیگه است.
دیزنی تو همین سال 2026 حدود 45 میلیارد دلار بدهی بالا آورده
که بخش زیادیش به خاطر خریدهای قبلی مثل فاکس قرن 20 بوده.
آره و همونطور که گفتیم ارزش اپیک حداقل 22.5 میلیارد دلاره. یعنی دیزنی برای اینکه سهامداران اپیک رو راضی کنه باید حداقل 25 تا 30 میلیارد دلار نقدینگی یا سهام روی میز بذاره.
تامین این پول اصلا کار راحتی نیست.
گرفتن این حجم از بدهی جدید اون هم تو شرایط اقتصادی فعلی میتونه سهامداران وال استریت رو به مرز سکته برسونه.
دقیقاً به همین دلیله که وال استریت به شدت محتاطه. سرمایه‌گذارا بازگشت سرمایه شفاف میخوان. دیزنی باید ثابت کنه که این 30 میلیارد دلار چطور قراره تو کوتاه مدت به سوداوری برسه.
و من فکر میکنم یه خطر نامرئی دیگه هم وجود داره که از سیاست و پول نقد خطرناک‌تره.
منظور تضاد فرهنگیه؟
دقیقاً. بیا کمی به تاریخچه اپیک برگردیم. مدیرعامل اپیک تو سال 1991 این شرکت رو تک نفره تو زیرزمین خونه پدر و مادرش تأسیس کرد. اون زمان اسم شرکت یه چیز دیگه بود و اولین بازیش رو به اسم زیزیتی ساخته بود. میدونی توضیحش چطوری بود؟
با فلاپی دیسک نه؟
آره، پدرش فلاپی دیسک های بازی رو میذاشت توی پاکت و با پست برای مشتری ها میفرستاد. اپیک یه دی ان ای کاملا استارتاپی، بیپروا و چابک داره.
و دیزنی دقیقاً نقطه مقابل اینه.
آره، یکی از مدیران سابق موتور یونیتی به یه تضاد فرهنگی بزرگ اشاره میکنه. اون میپرسه چطور یه ابر شرکت 100 ساله با لایه‌های بی‌پایان بوروکراسی مثل دیزنی میتونه یه استارتاپ سریع و چابک رو هضم کنه.
تاریخ نشون داده که این کار تقریباً غیر ممکنه.
برای اینکه عمق این فاجعه رو به شما نشون بدم، کافی خرید تامبلر توسط یاهو رو یادتون بیارم. یادت یاهو تامبلر رو چقدر خرید؟
1.1 میلیارد دلار، درسته؟
آره. بعد سعی کرد فرهنگ شرکتی خشک خودش رو بهش تحمیل کنه، محتوا رو فیلتر کنه و قوانین رو تغییر بده. نتیجه کاربرها و خالقان محتوا فرار کردن و یاهو مجبور شد تامبلر رو با قیمت خنده‌دار زیر 3 میلیون دلار بفروشه. آیا این کابوس قرار نیست برای دیزنی تکرار بشه؟
این یه خطر بی‌نهایت جدیه و این تضاد فرهنگی ما رو مستقیم میبره به مسئله بحرانی حفظ استعدادها
که خیلی هم مهمه.
ببین، ارزش اپیک گیمز فقط تو سرورها و کدهایی که نوشته شده نیست. ارزش واقعی اپیک تو مغز مهندسان نابغه‌ایه که موتور آنریل 5 رو خلق کردن.
مهندسایی که خیلی‌هاشون میلیاردر هستن.
دقیقاً، اونا از نظر مالی کاملاً بی‌نیاز هستن. به خاطر فیش حقوقی دیزنی تو اپیک نموندن. اونها به خاطر استقلال کاری و فرهنگ ناآوری اونجا هستن.
اگه دیزنی بخواد این فرهنگ رو دستکاری کنه، اونا فرد و صبح استعفا میدن.
100%. به همین دلیل دیزنی باید علاوه بر مبلغ قرارداد میلیاردها دلار تو قالب پاداش‌های ماندگاری هزینه کنه تا مطمئن بشه این مغزهای متفکر شرکت رو ترک نمی‌کنن.
خب بیا فرض کنیم دیزنی یه جادویی هر دو تمام این موانع رو پشت سر گذاشت. پول و قرض گرفت، سیاستمدارا رو راضی کرد و مهندسا هم سر کارشون موندن.
فرض محالی نیست، ولی سخته.
همه این میلیاردها دلار بین یه سری آدم کت و شلواری جابجا میشه. اما سوال اصلی که ما همیشه تو این برنامه میپرسیم اینه: این معامله چه تأثیری روی شمای شنونده داره؟ روی گیمرها، روی بازیسازان مستقل و روی آینده رقابت تو این صنعت؟
این همون اثر پروانه‌ایه که خیلی ازش غافل میشن.
آره، باید تو این بخش نهایی صحبتامون بهش بپردازیم.
تأثیرش چیزی شبیه به یه زلزله است. بیایم با فروشگاه اپیک شروع کنیم. این فروشگاه تو حال حاضر حدود 230 میلیون کاربر ثبت نام شده داره.
عدد خیلی بزرگیه.
اپیک چطور به این عدد رسید؟ با ارائه بازی‌های رایگان هفتگی و از اون مهمتر با دریافت تنها 12% کارمزد از توسعه دهنده ها.
در حالی که رقیب سنتیش یعنی استیم 30% کارمزد میگیره.
آره، استیم با 132 میلیون کاربر 30% از درآمد بازی سازا رو برمیداره. اپیک با این کار یه رقابت سالم و به نفع بازیسازا ایجاد کرد.
اما اینجا یه هشداری تو منابعمون بود.
بله، جیسون شرایر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ارشد بلومبرگ، یه هشدار خیلی نگران کننده میده. اون میگه اگر دیزنی وارد بشه، با توجه به فرهنگ مالیش، احتمالاً اولین کاری که میکنه تعطیل کردن بخش‌های کمسود اپیک هست.
یعنی مثل همین فروشگاه اپیک.
دقیقاً. اونا ممکنه این فروشگاه رو محدود یا تعطیل کنن. این یعنی مرگ یه رقابت جذاب تو صنعت گیم.
اینجاست که من باید یه چالش خیلی جدی رو مطرح کنم. ببین، دیزنی یه برند به شدت خانوادگی و پاستوریزه است. اونا روی محتوای مناسب خانواده حساسیت وسواس‌گونه‌ای دارن.
شدت. خشونت و سیاهی تو برند دیزنی جایی نداره.
حالا فرض کن دیزنی میشه مالک مطلق موتور آنریل. الان توسعه دهندگان مستقل میتونن از این موتور به رایگان استفاده کنن و هر بازی تاریک، خشین یا مخصوص بزرگسالانی که دوست دارن رو بسازن.
با فقط وقتی درآمدشون از 1,000,000 دلار عبور کرد، 5% حق امتیاز میدن.
دقیقاً. اما اگه مدیران دیزنی بشن صاحب این تکنولوژی، آیا اصلا اجازه میدن استودیوهای مستقل بازی‌هایی با ردبندی سنی بزرگسال رو با تکنولوژی اونا بسازن؟ اگه دیزنی شروع کنه به سانسور کردن چی میشه؟
این یه نگرانی خیلی جدیه.
ما شاهد یه فرار دست جمعی و تاریخی بازیسازان به سمت رقابایی مثل موتور یونیتی خواهیم بود.
آره، اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر پیوند بدیم، میبینیم که نگرانی بازیسازای مستقل کاملاً بجاست. کوچکترین تغییر تو مدل قیمت‌گذاری یا قوانین محتوایی موتور آنریل میتونه یه اکوسیستم عظیم رو نابود کنه.
واقعاً ترسناکه.
اما از طرف دیگه نباید نیمه پر لیوان رو فراموش کنیم. پدیده‌ای به اسم اقتصاد سازندگان. منظورم محتوای تولید شده توسط کاربر هست.
آره، این بخشش خیلی هیجان انگیزه.
بیا به پلتفرم رقیب یعنی روبلاکس نگاه کنیم. تو روبلاکس این خود بچه‌ها و کاربران عادی هستن که بازی و محیط می‌سازن. میدونی تو سال 2023 کاربران عادی چقدر درآمد داشتن؟
چقدر؟
بیش از 600 میلیون دلار.
واو، 600 میلیون دلار فقط برای کاربرای عادی؟
حالا این رو تصور کن. دیزنی دارایی‌های فکری بی‌نظیر خودش رو، یعنی کاراکترهای مارول، جنگ ستارگان، پیکسار رو به صورت رسمی و قانونی وارد ابزارهای ساخت و ساز فورتنایت می‌کنه.
یعنی شما به عنوان یک کاربر عادی تو فورتنایت یه نقشه و بازی شخصی با قوانین خودت می‌سازی، اما می‌تونی به صورت قانونی از دارت ویدر یا مرد عنکبوتی استفاده کنی.
آره، و از پولی که بقیه برای بازی تو خرج میکنن سهم ببری.
این واقعا دیوانه کننده است.
دقیقا همینطوره. این میتونه اقتصاد محتوای کاربر محور رو منفجر کنه. ما با فرصتهای درآمدزایی بی سابقهی برای تولید کنندگان محتوا روبرو میشیم.
این همون رویای نهایی دیزنیه. ترکیب قدرتمندترین داستانهای جهان با درگیر کننده ترین پلتفرم تعاملی جهان.
دقیقا، بهترین هر دو دنیا.
خب، کم کم داریم به پایان این تحلیل همه جانبه میرسیم. بیایی تمام این رشته ها رو به هم گره بزنیم. چیزی که امروز از دل این یادداشت‌ها و تحلیل ها بیرون کشیدیم اینه که مرز بین فیلم سینمایی، سریال تلویزیونی و بازی های ویدیویی دیگه در حال محو شدن نیست.
نه، این مرز عملاً نابود شده.
ما دیگه به اینها به عنوان مدیوم های جداگانه نگاه نمی کنیم.
همینطوره، و مهمتر از اون فرقی نمی کنه که این معامله تاریخی توسط دیزنی جوش بخوره یا به خاطر موانع نظارتی لغو بشه.
آره، ممکنه شرکت های دیگه مثل مایکروسافت، اپل، آمازون یا حتی صندوق سرمایه گذاری عربستان وارد این میدان رقابت بشن.
در هر صورت، چیزی که قطعیه اینه که صنعت سرگرمی تا سال 2027 به طور کامل دگرگون میشه.
گولهای رسانه‌ای سنتی فهمیدن که دیگه نمیتونن فقط تولید کننده منفعل فیلم‌های 2 ساعته باشن.
اونا مجبورن تو دنیاهای سه‌بعدی و تعاملی که کاربران تو اونها زندگی و معاشرت میکنن حضور داشته باشن.
نه فقط حضور داشته باشن، بلکه صاحب خانه باشن. خب، همه اینها اصلا چه معنایی داره؟ ما کل این پازل عجیب و غریب رو کنار هم چیدیم. از بحران مالی اپیک تا جاه طلبی دیزنی برای تصاحب موتور تولید هالیوود و اقتصاد متاورس. اما من میخوام این بررسی عمیق رو با یه ایده جدید به پایان ببرم.
یه ایده که تو منابع نبود.
آره، چیزی که مستقیماً تو تیتر این مقالات مالی نبود، اما از دل همین صحبتایی که امروز کردیم بیرون اومد. و میخوام شما که الان دارید صدای ما رو میشنوید چند دقیقه روی اون فکر کنید.
میشنویم.
امروز دیزنی بلیت ورود به پارک‌های تفریحی فیزیکیش مثل دیزنی لند رو میفروشه. شما پول میدید، از گیت رد میشید و وارد دنیای اونا میشید.
یه مدل کسب و کار سنتی و پرسود.
اما تصور کنید اگه دیزنی با خرید اپیک گیمز و تصاحب موتور آنریل تبدیل بشه به صاحبخانه اصلی زیرساخت‌های سه‌بعدی کل اینترنت. آیا ممکنه در آینده نچندان دور برای ساختن هر دنیای مجازی یا برای معاشرت توی کافه سه‌بعدی با دوستانتون در آن سوی دنیا مجبور باشیم به شرکت دیزنی عوارض پرداخت کنیم؟
یه سوال واقعا تأمل برانگیزه.
رو به دروازه‌بان تخیلات دیجیتال ما تبدیل می‌کنه. از اینکه تو این کاوش همه جانبه همراه ما بودید متشکریم. روی این تصویر از آینده فکر کنید تا بررسی عمیق بعدی.